حوزه اختیاراتش اجازه نمیده یا قانون بهش اجازه نمیده؟
ببینید این بحثی که رسانه میاد قبل از سخنرانی میگه که من اینو پخش نمی‌کنم یا در یه بستر دیگه، همه اینا اون رویارویی رو داره نشون میده، یعنی هم رویارویی با ترامپ رو و در واقع قبول نداشتن سیاست‌های در واقع رئیس جمهور آمریکا رو توسط این رسانه‌ها. این رسانه‌ها خب بارهاست که با ترامپ درگیرن در سخنرانی‌ها و خبرنگارانشون اخراج کرده از جلسات یا در واقع به اونها برچسب فیک نیوز زده. ببینید در ساختار سیاسی در واقع رسانه‌ای آمریکا، در واقع گرفتن مجوز رسانه‌ای مجوز آزاده، یعنی شما قبل از این که در واقع بخوای ورود کنی نیاز به مجوز آنچنانی نداره، یعنی شما شروع به کار میکنی بعد از اینکه تثبیت شد مجوز بهتون داده میشه، یعنی شبیه کشورهایی نیست که ابتدا مجوز بگیرن بعد برن کار کنن، و بعد اگر دوچار مرتکب خطایی شدید از طریق دادگاه‌های فدرال و دادگاه سیستم قضایی آمریکا میان سراغش. بنابراین ترامپ نمیتونه به لحاظ ساختار سیاسی آمریکا خودش رأساً به لغو مجوز رو بیاره، ابتدا باید شکایت کنه، در دادگاه‌ها بررسی بشه. طبق متمم قانون اساسی هم رسانه‌ها آزادن که خودشون تصمیم بگیرن در مورد پخش کردن یا پخش نکردن یک موضوع. بنابراین به نظر میرسه که یک در واقع از اون بلوف‌ها و در واقع لفاظی‌های در واقع ترامپ که در واقع رسانه‌ها رو متهم می‌کنه. در آمریکا کلا الان این موضوع هم بالا اومده که ترامپ به جای ریاست جمهوری داره پادشاهی میکنه و در همه امور داره دخالت میکنه، بنابراین رسما نمیتونه در واقع به لغو مجوز بدون نظر دادگاه و رأی دادگاه در واقع اقدام کنه. ابتدا باید شکایت کنه، در شکایت هم کنه استناد میکنن به اسناد قانونی. شاید یک امر روادی بوده، مرسوم بوده که هنگامی که رئیس جمهور صحبت میکرده پخش میکردن، اما قانونی هم وجود نداره که بگه چون صحبت رئیس جمهور رو پخش نکردن، چون رسانه خودشون آزادن که تصمیم بگیرن که در واقع کدوم بخش از رویدادها رو پوشش بدن، کدومش رو دستور کارش رو چگونه تعیین بکنن. بنابراین به لحاظ قانونی شاید نتونه کاری بکنه، فقط میتونه در واقع به لحاظ سیاسی در واقع با این رسانه ها در سخنرانی ها برخورد کنه یا اقدام به شکایت کنه که اون رو دیگه بعد دادگاه در واقع تشخیص بده.
خب این ادعای این که گفته که همه اینها با هم دست به دست هم دادن و درگیر یک توطئه علیه من شدن، این رو هم باید ثابت بکنه دیگه، نمیتونه، یعنی جزء لفاظیاشه.
این کار تکنیک رسانه‌ایه دیگه، مثلا چند رسانه با هم دیگه، این رواله در عالم رسانه‌ای که چند رسانه با هم دیگه به این موضوع میپردازن، اون رو بالا میارن یا نمیپردازن. بنابراین این هم چیز جدیدی نیست. رسانه‌هایی که در یک حزب یا در یک دیدگاه فکری هستن بعضی موقع ممکنه سیاست‌های مشترکی در مورد موضوعات اتخاذ کنن. الان این رسانه‌ها از رویکرد سکوت رسانه‌ای استفاده کردن، یعنی به جای بزرگنمایی و کوچکنمایی و واقع‌نمایی ورود کردن به سکوت رسانه‌ای و نپرداختن به یه موضوع. تا این حد دست رسانه‌ها در واقع باز هست، اما در بعضی از کشورها هم این قانون وجود داره که موقعی که رئیس جمهور صحبت میکنه ملزم به انتشار هستن، اما در آمریکا ما این قانون رو نداریم.
از پیامد سیاسیش هم میخوام بگین جناب البرزی که اگر همچین اتفاقی در کشور دیگه‌ای رخ میداد چنان سر و صدایی ایجاد میکردن، ولی در کشوری به گفته شما مثل آمریکا که رسانه آزاده و اصلا تبعیت نمیکنه، میخوام بدونم پیامد سیاسیش چیه از در حیطه رسانه ها، حوزه رسانه.
به لحاظ سیاست رسانه ای داره نشون میده که در واقع این اختلاف بین ترامپ با رسانه ها به ویژه رسانه های دموکرات، اونا در اردوگاه دموکرات ها هستن، اما برخی از رسانه های هم هستن که جمهوری خواهن با ترامپ مشکل دارن. بنابراین به لحاظ پیامد ها شکاف در داخل آمریکا رو داره نشون میده که یک چیزی که مرسوم بوده رو رسانه‌ها بهش توجه نکردن و به طریق دیگه‌ای به موضوع پرداختن و پیامدهاش ممکنه کشیده بشه به رسانه‌ها. این دعوای ترامپ به رسانه‌ها ادامه پیدا کنه، ممکنه رسانه‌ها حتی دست به افشاگری‌های در مورد پرونده‌های ترامپ بزنن، بحث پرونده افستین و دیگر پرونده‌هایی که ایشون داره بالاتر بیاد. شما می‌دونید که وقتی رسانه ها رو در آمریکا این گونه خطاب کنه، بالاخره اونها هم قدرت لازم رو برای زیر ضرب بردن ترامپ در آینده خواهند داشت و پرونده های دیگر او رو در واقع بالا میارن. در آمریکا دعوای رسانه‌ای بین رئیس جمهور و خبرنگار در دوره نیکسون هم بوده که منجر به استیضاح نیکسون شد بعد از پیگیری خبرنگاران و افشای رویداد واترگیت. بنابراین ممکنه این دعوای رسانه‌ای بین رئیس جمهور و خبرنگاران منجر به اتفاقات بعدی در آینده بشه.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس رسانه.
خیلی ممنونم از این فرصتی که دادید.
خواهش میکنم، خداحافظ شما. به ساعت 8:05 دقیقه رسیدیم. دوستان خوب شنونده، رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و برنامه به وقت گفتگو.
قسم به المشت گره کرده، قسم به جون هرچی مرده، این پرچم زمین نمیمونه. حالا ما عهد وفا بستیم، همون مشت گره شده هستیم، این پرچم زمین نمیمونه. امار شدیم میگیداری کردیم، علمدار شدیم، سردار شدیم، آماده ی صبح فرج یار شدیم، آماده ی صبح فرج یار شدیم، با قلب گره خورده زیارت با مشت گره کرده شهادت، با مشت گره کرده شهادت، با دست جانباز تو ای رهبر معلوم شد راز تو با مادر، دست تجب حکایتی داره، هوای تو گرفته اتر یاس، رحم الله امی العباس، دست نجب حکایتی داره. هی در مددی این مشتیه که تو دهن زل زدی، فرمانده کرار شدی، با مجتبا ای علی تکرار شدی، با مجتبا ای علی تکرار شدی، با قلب گره خورده زیارت، با مشت گره کرده شهادت، با مشت گره کرده شهادت.
دوستان خوب شنونده، یک بار دیگه میخوام عرض بکنم روایت عاشقی و عشق حسینی پایان ناپذیره. اطلاع رسانی رسانه برای شما زائران عزیز حسینی به خصوص در رادیو 40 برای شما راه گشاست. اگر شما با رادیو 40 همراه باشید در جریان آخرین اخبار و راهنمایی ها و حال و هوای پیاده روی 40 مستقیما قرار میگیرید. رادیو 40 همراه شماست در مسیر عشق و زیارت. همین حالا شنونده این رادیو باشید، البته روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز. همراه شما هستیم همچنان از رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو. قرار هست گفتگویی داشته باشیم در رابطه با تهدیدهای اخیر رهبر یمن. بله، یک فاصله ای رو خدمت شما هستیم، میخوام اصلاح بکنم. عرض کردم دومین روز از ماه صفر هستیم، امروز سومین روز هست و اگر قرار هست که کمکی به دیگران به عنوان صدقات، خیرات و مبرات بشه، چقدر زیباست که در همین ماه باشه. بسیار سفارش شده برای رد بلا و دفع بلا، این ماه حتما صدقات برای شما کارساز هست. 8:09 است. میخوام یک بار دیگه عرض بکنم شما شنونده رادیو گفتگو هستید به وقت گفتگو و گفتگوهای متنوع، اما سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و ورزشی. میتونید اگر سوالی دارید بفرمایید روی پیامک 30035 سوال خودتون رو مطرح کنید. همکاران با کارشناسی که مختص سوال شماست ارتباط میگیرند و پاسخ به شما به بهترین شکل ممکن داده خواهد شد.
ایران، ایران شهادت، ایران، ایران شهادت، ایران، ایران شهادت، ایران، ایران سلامت، ایران، ایران شهامت، ایران، ایران حسینی، ایران، ایران شهامت. گفتم دریا دریا یک صحنی از حریمته، گفتم چون کو دیدم جز
اما روایت عشق حسینی، اطلاع رسانی و همراهی با زائران در رادیو 40 موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز با رادیو 40 در جریان آخرین اخبار، راهنمایی ها و حال و هوای پیاده روی 40 باشید.
ای ایران تو ملک خدایی، جاری شدی از مشهد تا کارون، ایران، ایران صداقت.
رادیو 40 همراه شما در مسیر عشق و زیارت. همین حالا شنونده رادیو 40 باشید روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز با رادیو 40 در جریان تازه ترین اخبار، اطلاعیه ها، وضعیت مسیرها، برنامه های فرهنگی و حال و هوای پیاده روی بزرگ 40 حسینی قرار بگیرید. موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
گفتم هیدر، دیدم هیدر، هیدر شارته، گفتم زهرا.
رادیو 40 رسانه ای برای عاشقان سید الشهدا علیه السلام. اطلاع رسانی، آموزش، راهنمایی سفر، روایت های شنیدنی و پوشش رویدادهای 40 را از موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز بشنوید.
کربلای عصر ظهوری، تو زیر پرچم ابوالفضل، خیلی 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 غیوری.
رادیو 40 صدای همدلی و همراهی در بزرگترین اجتماع معنوی جهان با برنامه‌های متنوع، اخبار لحظه‌ای، راهنمایی سفر و روایت‌های شنیدنی. موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
ایران، ایران شهامت، ایران، ایران حسینی، ایران، ایران شهادت.
رادیو 40 همراه با زائران و عاشقان حسینی، یکم تا پایان ماه سفر. موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا و رادیو نما.
عمر اگر رفت ولی ذکر علی جان باقی، سایه ایگر برود سایه ایوان باقی. یا علی گفتن ما معنی نصر الله است، بیدها در دل ما جرأت طوفان باقی.
امر وقت خورد زمین مرحب شامی گفتا گلفقار دو سر حضرت سلطان باقی بیرق فتح به زودی و زمین میکوبی ما هم از تیم و سرفرازی و میدان باقیش ما هم از تیم و سرفرازی و میدان باقیش گر علمدار رود باز علمدار رسد علم سید این خاک به قرآن باقیش دست بر شانه سلمان زد و پیغمبر گفت اشگر منجی از این خطه سلمان باقیست میرسد روز غریبی که نه اسرائیل است همه آن روز ببینند که ایران باقیست ایران باقیست ایران باقیست با مدد حیدر 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 حیدر
صبح بخیر دوستان خوب شنونده همراه شما هستیم با گفتگوی دیگری همراه با جناب آقای دکتر ابازر براری کارشناس اقتصاد بین‌الملل سلام و صبح بخیر عرض میکنم خیلی خوش آمدید
بسم الله الرحمن الرحیم منم خدمت شما شنوندگان محترمتون عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمتتون هستم
خیلی متشکرم میخوام گفتگو بکنیم با شما آقای براری حول و محور تهدیدهای اخیر رهبر یمن علیه تأسیسات نفتی عربستان سعودی که این تهدیدها چه پیامی برای آینده امنیت انرژی و معادلات منطقه داره
خب همونطور که مستحضرید منطقه غرب آسیا متأثر از حملات آمریکا و اسرائیل به کشور ما تحولاتش و موضوعاتش متنوع و متعدد شده یعنی دیگه نباید تحولات منطقه رو فقط حول و حوش کشور خودمون ببینیم به هر حال جبهه مقاومت همه فعال شدن در جنوب لبنان در یمن انصار الله و در جاهای مختلف در عراق بنابراین این معادله رو باید در یک سطح وسیع‌تر و عمیق‌تری ما تحلیل کنیم و ببینیم خب این اتفاقی هم که اخیراً افتاد می‌دونید به هر حال یک آتش‌بسی بین یمن و عربستان سال 2022 شکل گرفته بود به صورت کلی که میزان تنش‌ها رو بین دو کشور کمتر کرده بود اما انصار الله یمن این تهدید رو داشت که اگر بخواد در واقع حملات به جمهوری اسلامی ایران ادامه پیدا کنه اون کشور هم به حال وارد تحولات خواهد شد و موضوعات رو پیش خواهد برد چند روز گذشته خب ایران تلاش داشت که خب میدونید کشور یمن هم به هر حال در این سالهای اخیر با چالش‌ها و مسائل مختلف متعددی روبرو هست محاصره هوایی این کشور سالهاست که ادامه داره تلاش شده بود از طریق کشور ما که این محاصره چند روز گذشته از بین بره که به هر حال با حمله هوایی عربستان مواجه شد به تعدیری اون آتش‌بسی که بین دو کشور بود تا حدودی نقص شد خب انصار الله هم پاسخ داد و فرودگاهی رو در عربستان زد خب احتمال میره که این دامنه تنش بین دو کشور افزایش پیدا کنه البته که عرض کردم باید این رو در قالب تحولات وسیع‌تر و در سطح منطقه ببینیم و خاطرات و حملاتی که آمریکا و اسرائیل برای کشور ما دارن به وجود میارن به هر حال این جبهه مقاومت رو متأثر خواهد کرد و اونها هم در نقاط دیگری این حملات رو خواهند داشت و تلاش خواهند کرد که به هر حال اثرگذاری خودشون رو داشته باشن
ما پنجشنبه سخنرانیش رو دیدیم سخنرانی عبدالملک حوثی رو که گفته بود مثل این که میگیم چشم در برابر چشم گفته که میدان هوایی در برابر میدان هوایی و بندر در برابر بندر اگر محاصره‌ای باشه حتما محاصره انجام میدیم پیوست این هم صحبت بفرمایید جناب براری
بله دقیقا همین اتفاق هم افتاد دیگه ما به هر حال اساسا جبهه مقاومت جبهه نیست که بخواد آتش جدیدی ایجاد کنه اما در مقابل هر گونه آسیب و مخاطره‌ای که بهش مواجه بشه همون اکسال عمل رو خواهد داشت، کما اینکه در مورد یمن همونطور که اشاره کردی وقتی فرودگاه صنعا مورد حمله قرار گرفت، اسدالله هم فرودگاه رو در جنوب عربستان مورد حمله قرار داد و تهدید کرد که این رو در واقع گسترش خواهد داد اگر نیروگاه‌هایی در ایران بخواد زده بشه، اونها هم عربستان رو تحت تاثیر قرار خواهند داد. این به هر حال کاملا یک فرایند رویه متقابل و یک کاملا یک عکس العملی در مقابل عمل اونها خواهد بود. به نظر میرسه پاسخگو هم بوده، ما در مورد تحولات کشور خودمون هم همین رو میبینیم دیگه. به هر حال امروز که دارم با شما صحبت میکنم در مقابل پادگان‌هایی رو در کشورهای در واقع عربی که پایگاه آمریکا درش هست رو زدیم و همونطور حالا پل‌هایی زده شده، امروز و اخباری شنیدیم که پلی بین بحرین و عربستان در واقع زده شده. میخوام بگم که همین رویه عکس العملی و متقابل در مورد جبهه انصارالله و در یمن نسبت به عربستان وجود داره. به هر حال ما باید بپذیریم که جبهه مقاومت یک ید واحده است، اگر هر جایی اون تحت تأثیر قرار بگیره و تلاش بشه برای تضعیف اون، جاهای دیگه هم باید عکس العمل نشون بدن، چون هدف در واقع جبهه مقاومت هست، هدف یک گروه جناح یا یک کشور خاص نیست. این رو حالا جبهه مقاومت چه در حزب الله در لبنان چه در عراق چه در یمن و جاهای دیگه این رو درک کردن و این رویه رو کاملا در پیش گرفتن که اگر نقطه‌ای در اون کشور یا منطقه مورد آسیب قرار بگیره حتما باید یک رویه متقابل شکل بگیره و عین اون در اون کشور متخاصم مورد حمله و به هر حال پاسخ قرار بگیره.
آقای براری، من زیرنویس خبرها رو پنجشنبه که می دیدم رهبر حوثی‌های یمن اعلام کرده بود که ما منتظر دستور سید مجتبی حسینی خامنه‌ای هستیم، اشاره بکنه ما در خدمت جمهوری اسلامی ایران هستیم، ضمن اینکه اعلام کرده که نیروهای مسلح یمن شدیداً آماده هستن. حالا میدونیم که ائتلافی تشکیل شده علیه یمن و اون ائتلاف سرلوحش عربستان سعودیه. حالا آمادگی کامل خودشون رو اعلام کردن، گفتن که همه گزینه‌های ما مفتوحه. از این گزینه‌های مفتوح هم برای ما بگید.
همونطور که اشاره کردم جبهه مقاومت به این درک واحد رسیده که در واقع موجودیت و حیاتش یک انسجام کلی داره و هر جای این جبهه بخواد آسیب قرار بگیره که در رأس اون در واقع جمهوری اسلامی ایران هست، باید اونها واکنش نشون بدن و این واکنش رو به درستی هم حقیقتا دارن نشون میدن و این بعد در آینده هم میتونه جدی تر باشه، کما که همیشه این مسئله بوده که باب المندب هم احتمال بسته شدنش وجود داره. میخوام بگم که این نگاه و این درک باید در واقع درست شکل بگیره که جبهه مقاومت یک مجموعه منسجم، یک پارچه و اثرگذار همزمان هست و این اتفاق باید درست تبیین بشه و به نظرم میرسه که به همین فضا رفته و ما تا الان تونستیم به حال جبهه استکبار رو به این عقب برونیم که و به این باور برسونیم که نمیتوانند بخشی از این جبهه مقاومت رو جدا کنند و اون رو بهش آسیب برسونند. هر جایی این بخواد قرار بگیره در آسیب و در موجودیت و هویتش بخواد در آسیب قرار بگیره، جای دیگه این اتفاق رو هم خواهد زد. خب اشاره کردم در جای مختلف هم این بوده، در یمن و انصارالله هم در طی حقیقتا سالهای گذشته بسیار در خط مقدم بوده، آسیب‌های جدی دیده و کماکان مقاومت میکنه و نقطه استراتژیکی هم هست. شاید یکی از جاهای اساسی که جبهه مقاومت وجود داره به واسطه نزدیکی به باب المندب و شریان لوجستیک دنیا انصارالله باشه که به هر حال نقش بسیار پررنگتری است و حالا حمایت جمهوری اسلامی ایران و حمایت متقابل اونها حتما میتونه تحولات آینده ژئوپلیتیک منطقه رو تحت تاثیر قرار بده.
آقای برادی، سرلشکر عاطفی وزیر دفاع نیروهای نظامی یمن این رو عنوان کرده، این لقب رو اصلا داده به عربستان سعودی که گفته هدفش و دستور کارش از رژیم صهیونیستی و آمریکایی گرفته میشه و اضافه کرده که اگر مردم بزرگ ما در برابر عربستان سعودی مقاومت نمی کردن تا به الان دست عربستان روی یمن بود. سوال من اینه که میخوام بدونم چرا عربستان دست گذاشته روی یمن و چه هدفی دنبالش هست. حالا وزیر دفاع و وزیر نظامی کشور یمن هم عنوان کرده که ریشه در فکر و تفکر صهیونیستی آمریکایی است. میخوام این رو هم پاسخ بدید.
خب ماهیت کشورهای عربی در خلیج فارس شما اگر در نظر بگیرید، اونها بر نمیتابند یک جریان و نگاه مقاومتی رو. خب یه بخشیش برمیگرده به اینکه عربستان اگر بپذیره، خب شما رژیم در واقع سابق یمن را اگر در نظر بگیرید، خب یه رژیم مشابه عربستان بوده، اگرچه ریاست جمهوری بوده اما ریاست جمهوری که در واقع محمود عام‌العمر بوده. و خب الان اگر بخواد این جریان مقاومت در بیخ گوش عربستان باشه، حتما اولا موجودیت و ماهیت عربستان سعودی رو به واسطه نوع حکومت و محافظه‌کاری که داره حتما مخاطره قرار خواهد داد و جریان‌های داخلی رو در عربستان و گروه‌های مقاومتی که در عربستان وجود دارند رو فعال خواهد کرد. نکته دوم اینکه شما در نظر بگیرید که یمن توی کنتره این خاص و مهمی قرار داره، یعنی اهمیت ژئوپلیتیک یمن رو در واقع در نظر بگیرید. این دو تا موضوع باعث میشه که حالا عربستان از منظر داخلی به این باور برسه که باید با یمن مقابله و موضع‌گیری داشته باشه. البته که نوع روابطی هم که با ایالات متحده و اسرائیل داره، اونها هم به هر حال فشارهای خودشون رو به عربستان میارن که موضع‌گیری هایی که با یمن داره و تلاش برای تضعیف و از بین بردن جبهه مقاومت در اونجا رو تشدید بکنه. مجموع این دو عامل باعث میشه که موضع‌گیری های عربستان کاملا یک موضع‌گیری وحشیانه و حمله کننده باشه که خب به هر حال میدونید کشور یمن رو بسیار هم تحت تاثیر قرار داده.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه. باتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما. دوستان صحبت کردم با دکتر ابوذر براری، کارشناس اقتصاد بین الملل. رادیو گفتگو رو میشنوید و به وقت گفتگو رو.
زخمی سر بلند در بحرانی، ما زخمی سر بلند در بحرانی، ما کشور سر فراز در دورانی، ما پای علی لبت میمانی، ما ایرانی، ما ایرانی، ما ایرانی، سر به سر داری موج اقتداری، چون رستم دلیر و چون کوستواری، هفت جان دادن در راحت ترسی نداری، هفت جان دادن در راحت ترسی نداری، ایران ای جان ای کشور اهل بیت و قرآن، مکتب شهیدان ایران، ای جان مقتدر به مان و جاویدان، حب الوطن من الایمان، دوست دارم عزیزم ایران، دوست دارم عزیزم ایران، دوست دارم عزیزم ایران، ما وارث راه همت و کمرانیم، یک سرمگی دلیر تلگستانیم، ما رعیتی از ولایت سلطانیم، ما ایرانی، ما ایرانی، ما ایرانی، سرباز حسینی،
بیزار از یزیدی، ما دل را در این راه از دنیا بریدی. چیزی جز شکوه زیبایی ندیدیم، چیزی جز شکوه زیبایی ندیدیم. ایران ای جان ای مهدم حماس سازان، ایران ای جان